سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مقام های قطر و ایالات متحده درباره تلاش های بین المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردن. وزارت خارجه قطر در خبرنامه روز یکشنبه گفته که فیصل بن عبدالله آل هنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد تحکیم روابط دو جانبه نیز گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. بر اساس برنامه دیدار دو مقام در حاشیه فرم دوحه صورت گرفته. قطر به روزهای شنبه و یک شنبه میزبان این نشست بود. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده که آمار بلند عودت کنندگان، بحرانهای طبیعی از جمله زلزله و سیلاب و گسترش میزان فقر و بیکاری از عوامل عمده افزایش نیازمندی به سرپناه در این کشور است. در این گزارش که روز یکشنبه در ریلیف ویب منتشر شد، همچنان آمده که بر اثر زلزله های اکتبر سال گذشته در هرات بیش از 48,000 خانه تخریب و یا ویران شدند. در ادامه آمده که سیلاب ها در سال جاری میلادی باعث تخریب یا ویران شدن بیش از 18,460 خانه در سراسر افغانستان شده. کمیشنری عالی سازمان حقوق بشر ملل متحد میگوید که بعد دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه فرصت بزرگ برای گفتگوی فراگیر درباره انتقال سیاسی در این کشور فراهم شده است. ولکر ترک در نشست خبری در ژنو امروز با بیان این موضوع گفت که امیدوار است در مورد جرایم گذشته در سوریه حسابدهی صورت بگیرد و شواهد دقیق حفظ شود. رژیم بشار اسد روز یکشنبه سقوط کرد و شورشیان مسلح بر رهبری گروه هیئت تحریر شام قدرت را به دست گرفتند. بشار اسد و خانواده اش با ترک سوریه و مسکو پناه بردند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندروی حماس میگوید که شمار تلفات جنگ 14 ماه بین اسرائیل و حماس به بیش از 44,700 تن رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. بر اساس ارقام این وزارت که روز یکشنبه منتشر شده، در این جنگ بیش از 106,000 نفر نیز زخمی شدند. گفته نشده که دقیقاً چه تعداد از کشته شدگان و زخمیان غیر نظامیان و چه تعداد جنگجویان بودند، اما وزارت صحت غزه گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان بودند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد. دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. و اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که شمار قربانیان این کشور در جنگ تقریبا سه ساله با روسیه کشته شدن به 43,000 تن رسیده است. شمار قربانیان عساکر اوکراینی در ماه فوریه به 31,000 تن میرسید. زلنسکی در تلگرام خود روز یکشنبه نوشته که در این مدت 370,000 نظامی اوکراینی زخمی شده که به گفته او نیم از آنها پس از درمان به میدانهای نبرد بازگشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک های صحی نیاز دارند. صحبت کارمندان صحی را نیز داریم.
اینجا در شفاخانه ها دوا نیست. دوبار یک از بیمارانم را که روی بینی اش سالانه داشت بردیم شفاخانه استندول ده. یک بار برایش پیچکاری کرد. امروز باز گفتند که دوا و پیچکاری تمام شده.
امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداری است. کارشناسان در این مورد چی میگویند؟
مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است.
و از جهان خواهید چنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار میکند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستم. البته در بخش دوم این برنامه یک ساعته برنامه بحث 25 دقیقه را به گونه زنده خواهید چینید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایات مختلف می گویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده. بیشتر خجسته کبیری می گوید.
سازمان ملل متحد وضعیت بخش صحت در افغانستان را بحرانی خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش که روز یکشنبه 8 دسامبر منتشر کرده گفته که 7.9 میلیون افغان در سال جاری به مراقبت‌های صحی نیاز دارند. در این گزارش آمده که میزان بالای بیماری‌های قابل پیشگیری و تداوی مادر و کودک، اسهال شدید، دنگی، کنگو و ملاریا در افغانستان از جمله سرخکان و سوی تغذیه کودکان سکتور صحت این کشور را به چالش می‌کشد. UNHCR گفته که نبود منابع کافی در زمینه مراقبت‌های صحی افغان‌ها را در وضعیت بحرانی صحی قرار داده است. در این حال باشندگان برخی ولایات می‌گویند که دسترسی به امکانات صحی به آنها دشوارتر شده است. عبدالغفار کاکر باشنده سپین بولدک ولایت کندهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
"کم هسپتال نسیدی بگو کم دوایی نسته. دوست می مریض رخصی.
اینجا در شفاخانه‌ها دوا نیست. دوبار یک از بیمارانم را که روی بینیش سالانه داشت بردیم شفاخانه سپین بولدک. یک بار برایش پیچکاری کرد. امروز باز گفتند که دوا و پیچکاری تمام شده است. مجبور شدیم که به شفاخانه شهر کندهار یا صحت عامه ببریم. اینجا هم گفتند که دوا تمام شده و نیست. هر چیز در کلینیک ها با پول است که توانایی خرید آن را نداریم."
عبدالقدیم باشنده ولسوالی کوتون انگرهار نیز شکایت همسان دارد:
"بیماری اینجا بسیار زیاد شده و مردم هم فقیر هستند. به دکتران و خدمات صحی شدید نیاز داریم، اما هیچ کس به آن دسترسی ندارد. اگر در شفاخانه های دولتی برویم، آنچنان تشخیص و تداوی در آنجا نمی شود و به علت فقر و بیکاری به شفاخانه های شخصی دسترسی نداریم."
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش خود گفته که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی در مسیر با فاصله یک ساعت نیست به امکانات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این کمیشنری به نقل از گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته است که افغانستان در جهان بلندترین سطح مرگ و میر مادران را دارد و از میان هر 100,000 مادر حین ولادت 638 مادر جانشان را از دست می دهند. در این گزارش همچنان از کمبود کارمندان صحی، نرس ها و قابله های زن در افغانستان ابراز نگرانی شده است. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر کمک جامعه جهانی در بخش تقویت سکتور صحی در افغانستان تاکید می کند. این وزارت به تازگی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که نور جلال جلالی سرپرست این وزارت آنان در دیدار با رئیس سازمان جهانی صحت، نمایندگان بانک جهانی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان و مسئولان اداره یونیسف در بخش صحت خواستار حل مشکلات موجود در بخش صحت، تقویت سکتور صحی و جلب کمک‌های بین‌المللی در این بخش در افغانستان شده است. اما سازمان جهانی صحت، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد و یونیسف تاکنون در این نشست چیزی نگفتند. این در حالی است که یک هفته پیش حکومت طالبان تحصیل دختران را در تمامی اینستیتوت‌های طبی ممنوع کرد. این تصمیم رهبر طالبان نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته است. سازمان ملل متحد هشدار داده که این گونه محدودیت‌ها پیامدهای منفی درازمدت بر سیستم صحی افغانستان خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماره از آگاهان سیاسی طرح انتقادات تلویحی از سوی سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان از رهبر حکومتشان را نشان دهنده اختلافات درونی آنان می دانند. این آگاهان امروز به رادیو آزادی گفتند که احتمالاً این اختلافات به دلیل فشارهای جامعه جهانی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت طالبان به میان آمده باشد. سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان روز گذشته یک باری دیگر از چگونگی عملکرد هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک سخنرانی در کابل انتقاد کرد.
برخی از آگاهان سیاسی انتقادهای تلویحی را که به تازگی از سوی سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به آدرس رهبر حکومتشان مطرح شده نشانه اختلافات درونی طالبان می دانند. فیض الله جلال آگاه سیاسی روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که این اختلافات ممکن به دلیل فشارهای جامعه جهانی و افزایش نارضایتی مردم ایجاد شده باشد.
بالاخره اینا را بدون شک این فشارها در اختلاف قرار داده که بالاخره چند دستگی را با وجود آورده. یک تعداد فکر میکنن که اگر ما به این روش پیش برویم، خب این 3 سال شد که جامعه جهانی ما را نشناخت. به این وضعیت خب باز مشکل است که دنیا ما را نشناسه و ما چگونه حکومت بکنیم، چگونه حمایه مردم با خود نداشته باشیم حکومت کنیم.
این در حال است که سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بار دیگر به گونه غیر مستقیم و بدون آن که از شخص نام ببرد از سیاست‌های رهبرشان انتقاد کرد. او روز یک شنبه در یک مراسم فراغت در مدرسه ارغنده در کابل گفت:
نه، این گونه فکر نکن که امروز و پس از آن من قدرتمند هستم. اگر کسی گپ من را قبول کند خوب، اگر نکند آسمان به زمین می آید. نه، تو پیش خدا مسئول هستی، خداوند از تو می پرسد.
اما برخی از آگاهان سیاسی می گویند که مقامهای طالبان اگر با عملکرد رهبرشان اختلاف دارند باید به گونه مستقیم به آن بپردازند. در غیر آن به گفته آنان با چنین اظهارات نمی توانند خود را براءت بدهند. صلاح الدین سعیدی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
تمام رهبری طالبان از تمام عملکرد تیمشان مسئول است و خدا خلاص کرده نمیتن. آن که معین است، آن که وزیر است، به این بهانه خدا خلاص کرده نمیتن که ما خود اعتراض کردم. اگر در تیم هستی مسئول هستی، دلیل تا بگو. اگر قبول نمیشه مسئولیتش نگیر، به خاطر اینکه مسئولیت با شما مواجه هست، باید از تیم خارج شوی.
این بار اول نیست که سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از رهبری حکومت انتقاد میکند. پیش از این نیز انتقادهایی را در این خصوص مطرح کرده است. در تازه‌ترین مورد، او در ماه ثور امسال در سخنرانیش در کابل از انحصار قدرت در حکومت طالبان انتقاد کرد و 3 ماه قبل از آن هم در صحبت‌هایش در ولایت خوست تاکید کرده بود که انحصار قدرت به سود حکومت آنان نیست. سرپرست وزارت داخلی طالبان در حال این انتقادات غیر مستقیم را مطرح می کند که در ساختار حکومت طالبان انتقاد از رهبرشان امر نادر و حساس و حتی به باور برخی آنان خلاف شریعت تلقی می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه امروز نشست اضطراری برگزار کند. یک روز پیش حکومت بشار اسد سقوط کرد و شورشیان مسلح بر سوریه حاکم شدند. یک مقام ارشد اسرائیل امروز گفت که حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه محدود و کوتاه مدت خواهد بود. از سوی دیگر سخنگوی کرملین میگوید که در مورد پایگاه نظامی روسیه در سوریه با حاکمان جدید این کشور گفتگو میکند. ستاره فروخ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه و مسلط شدن شورشیان بر این کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار می کند. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفته است که این نشست از سوی این کشور فرا خوانده شده و پشت دروازه های بسته امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای خواستار ثبات در سوریه جنگ زده شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل درباره حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه میگوید که حضور این نیروها به هدف تضمین امنیت اسرائیل محدود و برای مدت کوتاه خواهد بود. او در نشست در بیت المقدس امروز گفت که یگانه منافعشان در سوریه تضمین امنیت اسرائیل است. حکومت بشار اسد پس از 24 سال روز یک شنبه هجده قوس سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام بر سوریه حاکم شدند. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در ویانا در پست در شبکه اجتماعی ناوقت دیروز گفت که بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رسیدند. به گزارش رسانه‌های روسی مسکو به اسد و خانواده او پناهندگی داده است. پس از سرنگون شدن حکومت سوریه از شلیک‌های پراکنده گزارش شده است. روسیه که از مدت طولانی از بشار اسد حمایت کرده گفته است که به دنبال ناکامی مذاکرات با برخی از اطراف دخیل جنگ اسد تصمیم به استعفا گرفت و پیشنهاد انتقال صلح‌آمیز قدرت را مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در این گفتگوها شرکت نداشته است. سخنگوی کرملین امروز گفت هنوز زود است که بگوید سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در سوریه چی خواهد شد. دیمیتری پیسکوف افزود که این موضوع در صدر آجندای بحث‌ها با حاکمان جدید سوریه قرار دارد. پایگاه نظامی روسیه موسوم به حمیمیم در ترتوس ولایت لازقیه سوریه موقعیت دارد. پس از سقوط حکومت مستبد سوریه، بسیاری مردم در دمشق و شهرهای دیگر این کشور به جاده ها برآمدند و از برکناری بشار اسد استقبال کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. بسیاری از افغان‌ها مدعی‌اند که در مراودات خود با اداره‌های دولتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با موارد از فساد اداری برخوردند. آگاهان مبارزه با فساد اداری به این باورند که مبارزه با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده، همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است. خجسته کبیری با مناسبت این روز گزارش تهیه کرده و به مشکلات افغانهایی که قربانی این فساد اداری در حکومت فعلی طالبان شدند پرداخته.
افغانستان در حال شاهد فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است که در حکومت‌های مختلف همواره از موجودیت فساد اداری متاثر بوده است. برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که موارد از فساد اداری همچنان در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور ادامه داشته است. سحر باشندی ولایت ننکرهار مدعی است که او به علت موجودیت فساد اداری در ریاست پاسپورت و حکومت طالبان چند قبل نتوانسته در زمان مناسب پاسپورت بگیرد. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که کارمندان این اداره از او مبلغ $1,000 رشوه برای اخذ پاسپورت درخواست کرده بودند.
ز خبرشون چی په اداره کې زنی داس نفرشته چې دوان
افراد در اداره پاسپورت وجود داشتند که به یک نحوه در بدل پول به مردم پاسپورت توزیع می‌کردند. من هم با سعی و تلاش یکی از این افراد را پیدا نموده و با او صحبت کردم. این فرد مبلغ پول را که از ما درخواست کرد ما توان پرداخت آن را نداشتیم. به دلیل نداشتن پاسپورت خیلی فرصت‌ها و شانس‌ها را از دست دادیم. زمانی که به پاسپورت نیاز داشتیم به دلایل وجود فساد گسترده آن را نتوانستیم به دست بیاوریم.
که فساد و زید ډیر مشکلات سره مخ کړم.
انتها بر این است که حکومت طالبان پوشش رسانه‌ای را برای جلوگیری از افشای مسائل مربوط به فساد اداری سرکوب کرده است. اتهامات اما در این خصوص وجود دارد که شامل موجودیت فساد اداری در برخی اداره‌های دولتی طالبان، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در اداره‌های تحت حاکمیت آنان، بهره برداری غیر قانونی از منابع مدنی و قراردادهای استخراج معدن. مداخله طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه و سایر نگرانی‌های مشابه است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان گزارش‌های وجود داشت که مقام‌های حکومت طالبان برخی کارمندان شمار اداره‌ها را برکنار کرده و افراد نزدیک به خود را جاگزین آنها کردند. اکمل باشنده کابل مدعی است که حدود 3 سال قبل به همین علت کارش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
من خودم کارمند بانک جهانی بودم 3 سال پیش و امان وظیفه ما نه تنها باعثی بوده که ما از لحاظ مالی مشکل نداشتم، چون درآمد مالی داشتم از طریق وظیفه، بلکه ظرفیتم خیلی بلند شده بود. به طور متاسفانه جوانا فعلا نیست. پس ما دیارت فعلی جوانای خیلی ما شما ماجر شدن که در راه های مختلف دچار مشکلات خیلی شدن که ما شما شاهد هستیم و در خود وطن که حال ماندن تمامشان حالت روحی و حتی امی در کل وضعیت تمام جوانا خیلی خراب است.
از سوی هم شماری از افغان ها که در برخی مؤسسه های کمک رسان بین المللی وظیفه اجرا می کنند مدعیند که مداخله طالبان در امور این اداره باعث اختلال در فعالیت هایشان شده و آنان را با چالش روبرو کرده است. یک جوان افغان که در حال حاضر در اداره یونیسف کار می کند و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلی اش در گزارش منتشر نشود بر رادیو آزادی گفت.
ساحات که از سوی مؤسسات تحت سروه قرار می گیرند، طالبان در آنجا مشکلات را به کارمندان مؤسسات ایجاد می کنند. مؤسسات مطابق تفاهم نامه در یک ساحه مشخص باید کار کنند، اما طالبان آنها را مجبور می کنند که خلاف تفاهم نامه در دیگر ساحات نیز کار نمایند. مؤسسات کار کردن نمی توانند. ریاست ها و وزارت ها هر کدام فرمایشات خود را دارند. این مشکلات در افغانستان خیلی زیاد است. خواست من از طالبان این است که به این مشکلات نقطه پایان بگذارد.
اداره های مختلف بین المللی کمک رسان همواره با ابراز نگرانی گزارش هایی را از مداخله مقام های حکومت طالبان در توزیع کمک ها به مردم نشر کردند، آنچه را که حکومت طالبان رد کرده است. تلاش کردیم تا در مورد ادعاهای موجود مبنی بر موجودیت فساد اداری در اداره های مختلف حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های حکومت طالبان اما بیش از این مدعی شدند که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه جدی عمل می کنند. پیش از این سازمان شفافیت بین المللی گفته که فساد در سال 2023 نسبت به سال 2022 در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش حدود 10 ماه قبل گفت که افغانستان با کسب 20 امتیاز از نظر شفافیت در میان 180 کشور جایگاه 162 را گرفته است. با این حال آگاهان مبارزه با فساد اداری به این باورند که مبارزه با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است. خانزمان امرخیل رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در حکومت جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت.
شفافیت و حسابدهی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت حاکمیت قانون، آموزش و آگاهی عمومی، استفاده از فناوری اطلاعات. در نتیجه گیری باید بگویم که فساد اداری در افغانستان تنها مانع توسعه ملی شده است، بلکه بحران اعتماد عمومی را نیز همراه داشته است. مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است. ولی متاسفانه که در نظام فعلی که یک نظام بسته است و کسی را اجازه افشا ساختن فساد را نمی‌دهد.
سازمان ملل متحد به مناسبت فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد میگوید که جهان با چالش‌ها، تراژدی‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های متعدد روبرو است که بسیاری از آنها با فساد مرتبطند. این سازمان از این روز به عنوان فرصت برای تشویق کشورها به اجرای قوانین و سیاست‌ها که با فساد مبارزه می‌کنند استفاده می‌کند. فساد یک چالش جهانی است که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه و در برخی کشورهای پیشرفته وجود دارد و این معضل می تواند در بخش‌های مختلف از جمله فساد اداری، فساد مالی، رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت ظاهر شود. آگاهان امور یادآوری از روز جهانی مبارزه با فساد را فرصت برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مردم می‌داند تا برای لزوم شفافیت، عدالت و مسئولیت‌پذیری تأکید کرده و برای ساختن جهان عاری از فساد تلاش کنند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. ما را میتونید 24 ساعت شنونده باشین. اکنون هم گزارش را خواهید شنید در مورد این که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که بیش از 6.5 میلیون نفر در افغانستان بدون سرپناهند. این سازمان در گزارش که روز گذشته منتشر کرده گفته که بازگشت افغانها از کشورهای همسایه، آفات طبیعی نظیر سیلاب و زلزله، افزایش سطح بیکاری و فقر را در افغانستان از عوامل تشدید این موضوع دانسته. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران از ایجاد سیستم ثبت مشخصات معسلان و فارغ تحصیلان افغان در آن کشور خبر داده است. این سفارت در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از تمامی معسلان و فارغ تحصیلان افغان در ایران خواسته تا هرچی زودتر در این سیستم ثبت نام کنند. در ادامه هدف از ایجاد این سیستم تامین ارتباطات سریع با معسلین، ارائه خدمات ویژه و کاریابی بیان شده است. اما بسیاری از معسلان نسبت به شفافیت این روند و نحو استفاده اطلاعات شخصیشان تردید دارند. یک نظامی پیشین که مصروف تحصیل در ایران است و بر دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ تضمین روشن در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی یا استفاده از آن ارائه نکردند.
طالبان به ترفندهای مختلف همیشه ده دام انداختن نظامی های پیشین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیدن، در صدد ازی هستن تا امو دانشجویی که نظامی هستن و در دانشگاه تهران درس میخوانند اونا را شناسایی بکنن و حداقل زیر نظر داشته باشن.
برخی از کارمندان جمهوری مخلوع در ایران میگویند که به منظور اخذ مدرک اقامت در یک از پوهنتون‌های آن کشور ثبت نام کردند تا از خطر اخراج در امان بمانند. یک کارمند اداره امنیت ملی نظام جمهوری پیشین در ایران که او نیز مصروف آموزش در یک از پوهنتون‌های ایران است، این اقدام سفارت افغانستان در ایران را نگران کننده می‌خواند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، چون این برنامه‌های به جای حمایت از مهاجرین و دنبال کنترل بیشتر و نظارت بر افغانها در خارج از کشور است.
این پروسه را طالبان را اندازی کرده به خاطر شناسایی یک نظامی ها که به چی شکل در چنگ ما بیاد، از این طریق میخوان اینا را شناسایی کنن و ردمرد شود و اونجا در چنگال از اینا بیفته اونا هرچی دیگه خواست انجام بدهند.
اما محصلین هم هستند که این اقدام را برای سهولت در تمدید پاسپورت برای محصلان افغان در ایران مؤثر می‌دانند. حارث یکی از محصلین افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
سفارت افغانستان یک سهولت را ایجاد کرده برای دانشجویانی که مثلا پاسپورتشان وقتی گذشته می‌دانند که در یک روز دو روز اونا بایومتریک شوند و پاسپورتشان به زودترین فرصت بیاید. حالا اصلی موضوع را نمی‌دانم که اینها در سر شناسایی نظامیای پیشین هستند که از این طریق بتوانند مشخصات اونها را مثلا به دست بیارن که چه تعداد نظامی ها در ایران حضور دارن و یا هم واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستن به اینا کمک بکنن.
کیومرس ادیب استاد فاکولته حقوق در پوهنتون در مورد اقدام سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در تهران مبنی بر ثبت مشخصات محصلان به رادیو آزادی گفت:
هدفش آگاهی دهی، آموزش و پرورش و تحصیل می باشد، یک گام نیک است. اما هر زمانی که این گام، این برنامه یک سلسله محدودیت ها و اهداف مخرص را در پی داشته باشد، اینجاست که این مسئله جنبه مفیدیت خود از دست می ده و ما نمی تانیم که صحبت از یک برنامه کلی و برنامه که بتانه برای یک قشر مشخص مفید واقع شود نمیتونیم این مسئله را یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
گفتنیست که برخی از محصلان مهاجر افغان بیم از آن دارند که عدم ثبت نام در این سیستم بتواند مشکلات در دسترسی به خدمات کنسولی یا حتی اقامت در ایران برای آنها ایجاد کند. مسئولیت سفارت افغانستان در تهران اواخر ماه فوریه سال گذشته رسما به طالبان سپرده شد.
گزارش را شنیدید در مورد این که شماری از محصلین افغان در تهران میگویند که دولت ایران از آنها خواسته است که خودشان را ثبت وزارت‌های کشور ایران کنند. اما اکنون هم گزارش را خواهید شنید در مورد این که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیش از 6.5 میلیون نفر در افغانستان بدون سرپناهند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه، آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این مزل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده برادیو آزادی گفت
دیر مسلمانان دلتا مهاجر سیوید.
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن پر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشک هم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه اش در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیده نیز بر رادیو آزادی گفت
ما نیاز به آب دیگه به جای به همه شی چیز داریم، جای نداریم که بنشینیم اینجا در اینجا بنشینیم. یا آسمان که کمی که ابری میشه دیگه که یک شکشک میکنه آسمان، یک کمی که باران میکنه سه کل تسخورده و همزاده شده سه میرگزه میره در کوپ سیل نره که ما را سیل نباره دیگه.